مستقیما وام به فیلم های سینمایی نپردازه و اینها راهنماییش بشن به صندوق هنرمندان و بانک کارآفرین امید. خب اونجا هم به نوعی شعبه خاصی رو بانک کارآفرین امید پیش بینی کرده بود و البته برای رعایت حال سینماگران تو خود صندوق هنرمندان همه اقدامات اولیه برای تشکیل پرونده وام ها انجام می شد. در عین رعایت احترام به سینماگران و هنرمندان، چون ما این نگرانی رو داشتیم که اگر بخوایم وام افراد رو معرفی بکنه سینماگرا رو به یک بانک، با توجه به اینکه احتمال میدادیم شناخت کافی نسبت به هنرمندان به خصوص حالا تهیه کنندگان، چون بالاخره مردم کارمندان بانک و اینا شاید بازیگرا رو بشناسن و برخی تهیه کنندگان رو، ولی شاید خیلی تهیه کنندگان رو نشناسن، بهتره که این اتفاق در خود صندوق هنرمندان بیفته و به شکل خیلی دقیق و درستی دوستان ما در صندوق هنرمندان تشکیل پرونده فیلم ها رو انجام میدادن و وقتی برای بانک میفرستادن دیگه بانک اونجا وام رو پرداخت میکرد، خیلی درگیری اداری اونجا نداشتن. اون موقع یادم هستش که همین روال برای آقای دورمیشیان به عنوان تهیه کننده فیلم انجام شده بود، ولی ایشون همون موقع هم اقدام اداری نمیکرد و فقط رسانه ای نامه رو نگرفته بود، بعد نامه رو گفته بود دیر به من دادید، نمیدونم آقا اینا از آقای مهرجویی، اصلا ببینید آقای مهرجویی رو خواستن که شما کی هستی چی هستی، در صورتی که اصلا صندوق هنرمندان هیچ کاری با کارگردان فیلم نداشت، ولی ایشون جنجالی که اون موقع درست کرد مثل همین اتفاقی که تو هفته جاری افتاد این گونه بود که انگار بانک یا همون صندوق هنرمندان گفتن آقای مهرجویی باید بیاد ما ببینیم آقای مهرجویی کیه چیه، اصلا چه این چیزی وجود نداره. ببینید مسئولیت فیلم با تهیه کننده است. من البته واقعا الان گله هم به این تشکل‌های محترم تهیه کنندگی که در انتخاب و گزینش و دادن این امکان مهم به افراد دقت بیشتری بکنن، صلاحیت‌های بسیار زیادی امر تهیه کنندگی لازمه داره و این رفتاری که الان از یک تهیه کنندهی که به جای اینکه به فکر کارگردانش که بیمار بوده سنش بالاست به هر حال شرط خاصی داره باشه، برعکس همه به نظر من ناراحتی ها و اخبار رو به ایشون منتقل میکرد.
بین این دوتا ویدیویی هم که از آقای مهرجویی تو این هفته اومد بیرون خیلی فرق بود.
بله دیگه،
این ویدیوی دوم رو حالا من نمیدونم به اصطلاح یه خبری شنیدیم، نمیدونم من حالا از یکی از دوستان شنیدم که گویا هم آقای شریفی نیا واسطه شدن از طرف سازمان سینمایی، این خبر رو تایید میکنید درسته اصلا؟
ببینید به هر حال حتما ما توی فرهنگمون این که میانجیگری کردن یا ریشسفیدی کردن یا خیرخواهی کردن وجود داره. آقای شریف نیا وکیل ایشون، اینها به هر حال از آدمایی هستن که تو این سینما دارن کار میکنن و
ارتباط خوبی هم با آقای مهرجویی داره. آقای شریف
انتخاب بله بالاخره سالها با ایشون کار کردن و اعتماد دارن آقای مهرجویی بهشون، خیرخواه ایشون هستن و به نظرم تو این زمینه هم لطف کردن، کمک کردن برای اینکه بتونه این آرامش و مراقبت از سلامت آقای مهرجویی اتفاق بیفته و ما هم ازشون ممنونیم، همه کسانی که تلاش کردن، خانواده ایشون، خانوم ایشون، خود آقای مهرجویی. ببینید ولی مسئولیت یه فیلم با تهیه کننده است. من با آقای دورمیشیان توی تلفن هایی که داشتیم چندین بار تاکید کردم بهشون، گفتم ببینید رضا دورمیشیان من از نوجوانی میشناسم رضا را. رضای دورمیشیان در نوجوانی در سینمای جوان میآمدند، در نمایش های فیلم کوتاه، دوشنبه های فیلم کوتاه، و از اونجا کم کم اومدن وارد سینما شدن، نوشتن، نشریه خودشون برای فیلم کوتاه نشریه در می آورد. رضا گفت من باش بالاخره دوستم، تو همه این سالها این رابطه‌مون رابطه مدیر و نمیدونم فیلمساز نیست، رابطه دوستانه است. ایشون عرض کردم که رضا جان تو تهیه کننده فیلمی، مسائل فیلم رو تو باید پیگیری بکنی، تو باید مراقب و مراقب کارگردانت باشی. تهیه کنندگی یک عمل حقوقی انعطاف پذیر و برطرف کننده تنش هاست. ما به تهیه کننده ها میگیم ما اگر خیلی مواقع نکاتی رو بخوایم با کارگردان ها در میون بگذاریم، کارگردان ها به دلیل نوع علاقه ای که دارن شاید خیلی چیزها رو نشه باهاشون به تعامل رسید، ولی نقش تهیه کننده در این شرایط نقش بسیار مهم و حساسیه و اتفاقا تهیه کننده مثل یک مفصل رفتار میکنه، ضربه ها رو میگیره. مفصل زانو اگر وجود نداشته باشه میشکنه استخونهای پا، و به نظرم از ایشون خواهش میکردم که به جای اینکه بری همون شبی که ایشون توییت زد من کنار خونه ایشون هستم چجوری برم، گفتم آقای رضا اصلا چرا تو فکر میکنی که پروانه این فیلم صادر نمیشه؟ از اکران نوروزی پذیرفته نشه مثل بقیه 14 فیلمی که پذیرفته نشدن.
اتفاقاتی که زمان سنتوری بود و فیلم چند بار پروانه نمایش گرفت، آخر با یه حالا تصمیم شخصی فیلم کنار گذاشته شد، اینا هم احتمالاً تأثیر داشته دیگه. به هر حال آقای ایلبیگی قبول دارید این رو؟
بله، ما معمولاً سابقه و یه چیزایی در گذشته میتونه برامون این نگرانی ها رو به وجود بیاره، ولی صادقانه ما همه اینا رو بهشون اعلام کرده بودیم، صادقانه بهشون گفته بودیم.
بعد اینا من عذر میخوام این بحث حالا یه خورده، چون نمیخوام حالا خیلی هم روی لامینور صحبت بکنیم، ما یه بحثی رو داشتیم حالا با روی کار اومدن دولت جدید و حالا شخص جدید وزیر ارشاد و یکم حواشی که ما داشتیم سر حالا پروانه های نمایشی که در دولت قبل صادر شده و خب حالا باید الان دوباره بیان اینها به اصطلاح پروانه نمایش بگیرن. صحبت از یه شورای سه نفره ای شد. من حالا ما اینو یکی دو از دو از دو چند نفر پرسیدیم، خب کسی نمیدونه. حالا با آقای شایستر هم باز تو گفتگوی هفته پیشمون گفتیم، گفتن آقا ما نمیدونم کیان. این سه نفر رو میتونید به ما بگید و اینکه اصلا بگید چقدر این کار اصلا لازمه؟ به هر حال در دل یک سیستمیم با یک حاکمیت، حالا یه دولتی رفته یه دولتی اومده، چرا باید فیلم ها دوباره بازبینی بشه که اینقدر حاشیه به وجود بیاد؟
ببینید نکته که وجود داره، هیچ چیزی نمیتونه خارج از قوانین و مقررات در وزارت ارشاد برای ما انجام بشه. دلیلش رو عرض میکنم، ما جایی رو داریم به عنوان خدمتون عرض میکنم سازمان بازرسی کل کشور که اونها نظارت میکنن بر کار همه دستگاه ها، رفتارها و عمل همه دستگاه های دولتی باید طبق قوانین و مقررات باشه. نمیشه کسی رفتار شخصی بکنه و از قوانین و مقررات عدول بکنه و تصمیم بگیره. من در جلسه که با دوستان داشتم با تهیه کنندگان و حالا رئیس سنوف این مورد رو تاکید کردم، گفتم ببینید درسته رئیس جدید سازمان سینمایی، مدیران جدید، وزیر جدید اومدن، طبق بالاخره الان فیلم ها، تئاتر، کتاب، موسیقی، کنسرت، اینها در دوره جدید مدیرانی که میخوان از در زمانشون فیلم های جدید اکران بشه، مگر نباید در جریان باشن که این فیلم ها چی هست، چی داره در زمانشون اکران میشه؟ اگر سوالی ازشون شد چی میتونن بگن؟ که ما ندیدیم، نمیدونیم، ما در جریان نیستیم. بند پنج آیین‌نامه پروانه نمایش، آیین‌نامه پروانه نمایش فیلم های سینمایی از آن داره که سازمان سینمایی میتواند، حالا این دیگه ته ماجراست، حالا دارم میگم که باید داره من یه نکته رو بگم بعد برسم به این، شورای سه نفره نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون ارزشیابی و نظارت و یک عضو شورای پروانه نمایش، برای اینکه به نمایندگی از رئیس سازمان سینمایی فیلم های دارای پروانه نمایشی که داره اکران میشه و فیلم ها، ما بیشتر البته به نظر من فیلم هایی که به دلایل مختلف پروانه نمایششون هنوز انجام نشده، صورت جلسه داشته، بیشترین فیلم ها به نظر من همینا بود، فیلم هایی که در شورای قبلی صورت جلسه شده ولی هنوز پروانه نمایش نگرفته و اتفاقا اختلافی به واسطه اصلاحاتی که شورا داده بود و بین فیلم ساز و سازمان وجود داشت رو شروع کردن به بازبینی، که فکر میکنم یک دو تا فیلم بودش. ما وقتی نگاه کردیم گفتم آقا این تعداد این اصلاحاتی که وارد شده بر این فیلم زیاده و به خیلی هاش بیمورده و اینها رو با هماهنگی که انجام شد کمتر کردیم تا بتونه فیلم پروانه نمایش بگیره. فیلم ها بازبینی می شد برای اینکه فیلم هایی که داره میاد اکران فقط سازمان، رئیس سازمان سینمایی که ما به نمایندگی از ایشون فیلم ها رو می دیدیم در جریان باشیم چه فیلمی داره میاد.
آخه آقای ایل بگیر این اتفاق خوب چون تا حالا نبوده واقعا. یعنی ما
ببینید توی تغییر دولت ها شما برید 8 سال گذشته رو ببینید، ببینید آیا بوده یا نبوده. 16 سال قبل رو برید ببینید بوده یا نبوده. به نظر من ما حافظه دقیق تاریخی نداریم.
ما یعنی برای مثال خدمتتون میگم از دولت آقای احمدی نژاد و معاونت سینمایی آقای شمقدری وقتی اومدیم توی دولت آقای روحانی و معاونت آقای ایوبی، فیلم هایی که توی اون دوره مثلا پروانه گرفته بودن دوباره بازبینی شدن و این حالا همه شبیه این اتفاق افتاد.
ببینید.
من میدونید اینو از چه جهت میگم آقای بگی، چون ما حالا یه به اصطلاح حواشی رو داشتیم، یک نماینده مجلسی اومد توی تریبون مجلس شخص وزیر رو تهدید کرد که آقا این فیلم ها نباید پروانه نمایش داشته باشن، بعد اینا دوباره بازبینی بشن، وزیر رو تهدید به استیضاح کرد، بعد این خبر اومد توی به اصطلاح سازمان سینمایی.
نماینده محترم فکر می‌کنم نماینده است که عضو شورای پروانه نمایش هستن.
بله از خیلی از عجایب هم بود دیگه. بله
نه خب ببینید من اتفاقا خدمت ایشون هم
کسی که منصوب وزیر بود وزیر رو تهدید به استیضاح کردش.
نه من به هر حال ایشون توی جلسه اولی که برگزار شد برای شورای پروانه نمایش گفتگوهایی که کردیم، بالاخره ببینید اون ایشون دغدغه و نگاه و اتفاقا نگرانی های مجلس رو میخواستن منتقل بکنن به وزیر. اتفاقا برای مراقبت از سینما، ببین ما یه مسئولیتی که داریم مراقبت از کلیت سینمای ایران. دوستان ما توی جمع سینما خیلی مواقع این بخش رو کمتر بهش توجه میکنن. ببینید ما بالاخره توی سینمامون، توی کشورمون سلایق بسیار متعددی وجود داره، نگاه های بسیار متعددی وجود داره. خب یه عده تصورشون بر این هستش که با تغییر دولتی که انجام میشه به یک باره همه چیز باید عوض بشه. خب ما توی جلسات متعدد با جاهایی که باید بریم پاسخ بدیم در خصوص مسائل، ببینید ماجرای خانم نویسنده‌ای که در آخرین روز جشنواره فیلم فجر یه نظری رو صحبت کردن و بعد عذرخواهی کردن، غیر از سازمان سینمایی هیچ بخشی از صنوف سینمایی که پاسخگو نبودن که ما باید با همه جا گفتگو میکردیم و توضیح میدادیم و همه هم خطابشون به سازمان سینمایی بوده که چرا یه نفر یه حرفی رو زده.
خب آیه ایلبگی فکر نمی کنید این اصلا از همینجا باید اصلاح بشه؟ یعنی حالا یک نویسنده یه صحبتی گفته، ما چرا باید شاهد این باشیم که یهو کلیت سینما زیر سوال بره، طرف دوبارم عذرخواهی کرده؟ من اتفاقا فکر میکنم این شاید، حالا من نمیدونم کلمه انفعال رو به کار ببریم، شاید اگر یک برخورد قوی تری از طرف وزارت ارشاد توی حالا همین بحث حمایت از سینما که میفرمایید، چون ببینید ما الان متاسفانه حتی بحث این دولت هم نیست، تمام نهادها راجع به سینما دارن نظر میدن، هر کی میاد میگه که آقا این باید این نظر باشه، من میگم این اتفاق اینجا نمیشه از همینجا این مسئله رو درست کرد که آقا حالا یه نفر یه نظر اشتباهی هم داده.
این نشان دهنده حساسیتی است که تو سینما تو کشور ما داره، واقعا حساسیتش بسیار بالاست.
آخه آقایی بگی حساس سینمایی که 2-3 میلیون نفر مخاطب فعال داره چه حساسیتی؟ بیشتر به یک شو و یک نمایش شبیه نیست این حالا واکنش ها به نظرتون؟
توش خودمونو کشته، بیرونم بقیه رو. به هر حال از همین شما یه قلم جشنواره فیلم فجر و حضور رسانه ها رو در جشنواره ببینید، به قول شما ما 2-3 میلیون یا نهایتا 5 میلیون نفر بیننده که در طول سال شاید چند بار سینما برن، در بهترین حالتش که میشه 25-6 میلیون نفر بیننده، میتونه با هزاران رسانه و خبرنگار، شما در جشنواره شاهدید دیگه، در 10 روز جشنواره چه تعداد کارت خبرنگار و رسانه و شبکه رادیویی تلویزیونی برنامه‌ای کانال‌های تلگرامی، اینستاگرامی، نمیدونم خبرگزاری، روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه در جشنواره فیلم فجر حضور داره. کجای دنیا اینقدر فیلم کنم سینماشون رسانه داره؟ ولی ما داریم.
این از ویژگی های منحصر به فرد خود همون جشنواره است آقای ایلبگی، ولی کلیت سینما رو وقتی نگاه میکنیم واقعا من احساس میکنم بخش زیادی از این حالا حواشی که پیش میاد شاید به خاطر این بوده که اون مدیرانی که ما داشتیم حالا توی وزارت ارشاد در دوره های قبلی خیلی خواستن همه رو راضی نگه دارن. یعنی ما تو خود همین جشنواره کلی حساب کتاب کردیم آقا این فیلم ها رو نیاریم که حاشیه درست نشه، بعد از دل یک فیلمی که هیچکی هیچ فکری نمی‌کرد اصلا صحبت‌هایی رو راجع به سینما و جشنواره شنیدیم که در کل تاریخ بعد انقلاب نشنیده بودیم.
بله ببینید این ویژگی‌های سینمای ایرانه. البته همه این سال‌ها همه مدیران، بنده حالا بالاخره 20 و چند ساله که کارمند این دولت هستم در دولت‌های مختلف تو از کار کردم و بودم، یا مدیر بودم یا حاشیه بودم یا یه جای دیگه بودم نزدیک سینما، ببینید همه مدیران تلاش کردن که اتفاقا به نهادها و به جاهای دیگه بگن که سینما قوانین خودش رو داره و باید بر اساس همین قوانین باهاش برخورد کرد، نه اینکه ما چی دوست داریم چرا اینطوری هست. ببینید اگر سینما به دلیل اینکه یه بودش رسانه است، ما یه بخشای سینما رو فقط یه صنعت سرگرمی میدونن و فکر میکنن که آقا این صنعت سرگرمی چرا اینقدر بهش همه حساسن. البته به نظر من تو کشورهای دیگه هم شما برید مقایسه بکنید، به هر حال اینگونه نیستش که هر چی خود سینماگرها بخوان همون میشود. اتفاق قوانین بسیار سختگیرانه‌ای برای ساخت فیلم وجود داره. ما چون مطلع نیستیم خیلی مواقع میکنیم که آقا فقط و فقط سختگیری در ایران. بله ما تاکیدمون در همه جلساتی،
ولی هیچ جای آقای ایلبگی اینقدر دخالتی که از طرف نهادهای مختلف در کار سینما و حالا شخص خود رئیس سازمان سینمایی که واقعا من احساس میکنم خب رو نظراتشون تاثیر میذاره دیگه، به هر حال این همه اعمال نظر بهتره که آدم به هیچ کدوم اینها تن نده و اون کاری که فکر میکنه درسته رو خودش انجام بده.
ببینید این گونه هم نمیشه. شما میخواید مدیریت بکنید، باید به مساله کشور توجه بکنید. قطعا ورود جاهای دیگه اگر خلاف قوانین کشور باشه، بله باید همین گونه رفتار کرد. کما اینکه در همین جشنواره، نمیخوام بگم اسم ببرم، ما جلسات بسیار زیادی داشتیم با مراکزی که اتفاقا نسبت به برخی فیلم ها موضعی داشتن و ما کوتاه نیومدیم و مواضع سینمایی و آنچه که تشخیص سازمان سینمایی است و مصوبه شورای پروانه نمایش ایستادیم پاش، عوارضی هم برامون داره ولی دفاع کردیم. حالا اینا بالاخره ببینیم، ما که قرار نیستش که همه چیز رو بگیم. فکر میکنیم که باید اتفاقا، البته همه اون تهیه کنندگان اون فیلم ها میدونن در جریان کاملا کی ازشون حمایت کرده، چجوری حمایت شدن، در صورتی که میتونست فیلم هاشون در لبه تیر قرار گرفت.
میشه بگه چند تا فیلم بودن؟ حالا اسم رو میخواییم بیارید،
مثلا دو یا سه فیلم
و... یعنی دو تا سه فیلم توی جشنواره رو نهادهای مختلف مخالف نمایشش بودن و سازمان سینمای
نکاتی داشتن. ببین نکاتی داشتن، نمیخوام بگم حق با اونها نبوده اصلا، چون بالاخره تو برخیش مثلا تعهداتی داده شده بوده، به تعهداتشون عمل نکردن. خب بالاخره این بدعهدی هم از سوی دوستان فیلم ساز ما هم یه موقع.
من خیلی عذر میخوام آقای بلگی، ببخشید صحبتتون رو، من عذر میخوام صحبتتون رو قطع کنم. من یکی دو تا سوال کوتاه دارم چون وقتمون خیلی کم اومده. بله میدونم قبل برنامه فرموده بودید. من فقط خیلی کوتاه، فیلم قاتل و وحشی رو شما بهش مجوز نمایش میدید یا نه؟
من در جریانش اصلا قرار ندارم.
معاونت نظارت ارزشیابی فکر کنم شما فقط بتونید مشکلش رو حل کنید.
نه اصلا اینطوری نیست. ببینید مسیر یه فیلم از شورای پروانه نمایش میگذره. من موقعی اقدام میکنم که درخواست و مطالبه ای از سوی تهیه کننده فیلم وجود داشته باشه.
الان فیلم یعنی در همون بحث شورای پروانه نمایش مونده؟
بله.
و اینکه یه سوال دیگه هم هست، نمیدونم اینو چقدر میتونید تو همین کنید، این تکلیف سیمرغ مردمی جشنواره میدونید به کجا رسیده؟ ما با
من در مسئولیتی در جشنواره نداشتم.
بله، خیلی خیلی ممنون آقای ایلبیگی از وقتی که به ما دادیم. امیدواریم ما حالا با کمک شما و بقیه
من
دوستان،
من یه خواهشی دارم،
بفرمایید.
باید بالاخره سینما رو باید، من معتقدم، من اصلا یکی از دلایلی که تو سینما کار میکنم برای خودم افتخاری میدونم، چون سینمای ایران یکی از موفق ترین بخشای کشور ماست. بی‌تعارف اینو میگم،
موفق ترین از چه جهت؟
به نظر من از همه جنبه ها موفق ترینه. سینمای ما پر افتخاره. سینمای ما از خیلی از حوزه ها تونسته بیشتر برای کشورمون افتخار بیاره.
در جوایز بین المللی میفرمایید، حضور جهانی
بین المللی،
چون وضع اقتصادش که خراب، بحث حواشی و این بحثای
حوزه های میشه بگیم کیفیت... بخش اقتصاد ما الان درسته؟
نه گفتید از خیلی ها بهتره، میگم به همون خرابی بقیه جهاز.
از خیلی از بخش ها بهتر هست، از خیلی از بخش ها بهتر هست به نظر من. ببینید شاید تنها جایی که ما داریم تنها و تنها از تولیدات داخلی خودمون استفاده میکنیم. خیلی جاها شعار میدن و بالاخره پروپاگاندا میکنن، ولی فکر میکنم سینما اتفاقا با تکیه بر هنرمندان داخلی بدون هیچ نوع وابستگی غیر از تجهیزات، که این هم بالاخره ناگزیر هستیم از تجهیزات غیر ایرانی در ساخت فیلم و نمایش استفاده بکنیم، ولی در همه حوزه هاش باید ممنون تهیه کنندگان، کارگردانان، فیلمبرداران، صدابرداران، بازیگران و همه حوزه های فنی و تخصصی باشیم که تونستن تو این زمینه ما مستقل باشیم. البته فیلم خارجی هم همون زیاد میبینیم، ما به لطف صدا و سیما فیلم خارجی زیاد میبینیم، به لطف پلتفرما زیاد میبینیم، ولی سینمامون داره با تولیدات داخلی و محصول داخلی میچرخه و این به نظر من خیلی با اهمیته. یه چیزایی رو داریم قدرشو نمیدونیم. شما اگر الان در این مقطع ما سینما نداشتیم که من مرهون انقلاب اسلامی میدونم، من معتقدم که خدا رحمت کنه روح امام شاد با فرمایشی که کردن باعث شد سینما به جریان بیفته در این کشور و هر روز شما شاهد حضور فیلمسازان خوب هستید. وارد نمی کنید، فیلمساز وارد نمی کنید، فیلمبردار وارد نمی کنید، خیلی چیزای دیگه وارد نمی کنید. تو خیلی از حوزا ناچار میشن برن بیارن یا از به هر حال تجربیات خارجی استفاده بکنن. تو این زمینه چون نمیشه، من افتخارم اینه که بله. خدمتگزار این حوزه.
خیلی خیلی ممنون آقای بیل بگی، از شما خواهش میکنیم فقط حالا در کنار همه زحمتایی که میکشید تا اونجایی که میشه این حواشی رو کمتر بکنید، یه خورده سختگیری‌ها هم کمتر بکنید که واقعا هفته عجیب غریبی بود، یعنی با یه هفته پر از حاشیه و اینها و بعد حالا در روز گذشته
بله، بود که همه چیز
کاش که از همون تلخی. اول به همین اتفاقات روز گذشته میرسیدیم و به یه تعامل و همراهی میرسیدیم. از شما تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. برای شما آرزو موفقیت میکنم. سال نو رم پیشاپیش به شما با دو هفته تعجیل تبریک.
مردم ایران مبارک باشه، ان شاء الله سال پربرکت و خوبی پیش روشون باشه.
سلامت باشید، از شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار. میتونست
عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی‌پور به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:27 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با آقای حبیب ایلبرگی رو شنیدید که یکم گفتگو طولانی شد. بیایم به بخش دوم که فرصتمون هم متاسفانه کمه. در خدمت آقای سید ضیا هاشمی هستیم. آقای هاشمی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام علیکم و بعد از ظهر پنجشنبهتون بخیر باشه. عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و هنردوستان. در خدمتتونم
آقا. ما به تجربه گذشته گفتگومون طولانی خواهد شد، الانم وقت کمه. من فکر کنم قسمت دومش میفته هفته بعد. از الان از شما قولشو میگیریم که هفته بعد در خدمت باشیم. ببینم چقدر دوستان کالا کمک کنن که این هفته ما وقت بدن. گفتگون با آقای ایلبگی کم طولانی شد. آقای هاشمی بفرمایید، راجع به اکران نوروز ما با آقای ایلبگی صحبت کردیم. هفته عجیب غریبی داشتیم، از یک شروع خیلی پرحاشیه و پر از اعتراض و ایراد رسید به شب گذشته که همه چی کاملا یک پایان خوش تقریبا همراه بود. تحلیل خودتون رو میفهمید آقای هاشمی از اتفاقاتی که گذشت؟ آقای ایلبگی نظرشون این بود که تصمیم
من گوش کردم.
آره گوش
کردم. آقای ایلبگی رو همه رو گوش
کردم. بله بله. خب بفرمایید نظر شما رو بشنویم.
حضور شما آقای سباقی یه خود به نظر من کج سلیقه‌ای در مجموع تصمیم گیری‌های شورای صنفی و وزارت ارشاد شد. ببینید ماجرای من اعتقادم و اول بگم که اصلا اعتقاد ندارم به هیچ وجه دولت در این بخش دخالت بکنه. علت داره، برای اینکه نمایش فیلم پس از دیگه گذران همه ممیزی ها و مسائلی که وجود داره بنابراین میده دیگه برای نمایش. از اون ور، یعنی اینجا اعتقادمون اینه که اگر چنانچه بخش خصوصی بیاد اشتباه بکنه، از درست